بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحثی که دیروز مطرح کردیم که عرض کردیم این بحث از فقه انتخابات یکی از بحث‌هایی است که حوزه باید خیلی زودتر از این اصلا بهش می‌پرداخت و واقعا هم از بحث‌های بسیار مورد نیازه. یکی از عللی که امروز ما بعضی از آسیب‌ها و بعضی از مشکلات در انتخابات می‌بینیم، همین روزها شاهد این هستیم که مثلا عده‌ای در تبلیغات مشغول پخت و پز کباب هستن تا افراد به اونها جذب بشن، یا صحنه‌های بسیار مشمئز کننده برای تبلیغات بعضی ها دارن که خب تو فضای مجازی میبینید، تا برسه به خرید رأی، فروش رأی. عرض میکنم وعده و وعیدهایی که قبل از انتخابات یک نمایندهی که میخواد مطرح بشه به دیگران میده، اینا مباحثی است که چون فقه انتخابات این درست منقح نشده که من معتقدم باید واقعا این فقه منقح بشه. عرض میکنم در ضمن بحث فقه حالا یا حکومتی بگیریم یا فقه اجتماعی، این بحث باید مطرح بشه و اصلا هر کسی که میخواد در این نظام بیاد به میدان این رو ببینه و حتی مورد امتحان قرار بدن از او، ببینن که چه مقدار آشنایی با فقه انتخابات هست. این نکته‌ای که خب ما دیروز تأکید داشتیم راجع به وظیفه شرعی، که بعد من دیشب دیدم رهبری معظم انقلاب هم باز تأکید کردن و بعضی از نکات دیگری هم که ایشون فرمودن، خب اینا باید مطرح بشه و عرضشت مورد بحث واقع بشه، به دور از حب و بغض‌های نفسانی، به دور از غرض‌ورزی‌های جناحی بحث فقهیش کاملا منقح بشه. خب ما دیروز این بحث رو مطرح کردیم و عرض کردیم که ما وقتی میگیم فقیه، فقهای ما میگن اگر یک زمین موقوفه متولی نداره، فقیه ولی یمن لا ولی یلهه، او عهده دارش میشه، یا اموال قیب و قصر، ما اون وقت بگیم فقیه در یک امر اجتماعی که سرنوشت یک جامعه را هم از نظر دینی هم از نظر دنیوی مشخص میکنه. انتخابات مثل مجلس، انتخابات مجلس یا انتخابات ریاست جمهوری یا انتخابات خبرگان، اینا سرنوشت یک جامعه رو مشخص میکنه. بگیم آقا فقیه اصلا حق دخالت نداره، نباید دخالت بکنه. عرض کردیم این عمل حوادث الواقعه یک عمومی است بسیار خوب. مرحوم آقای خویی در کتاب‌های فقهیشون می‌فرمان امر هلال مسلم از حوادث واقع است. این که امروز اول ماه رمضان هست یا نه، اول ماه شعبان هست یا نه، ایشون میگه این از حوادث واقع است. یعنی در عین این که گاهی اوقات گفته میشه آقا این بحث موضوعیه، مقلد خودش بره ببینه که هلال ماه رمضان واقع شده یا نه، چه ارتباطی داره به فقیه، اما در این حال این عمل حوادث الواقعه طبق بیانی که دیروز عرض کردیم و از فرمایشات شیخ انصاری، ببینید این تعبیر شیخ رو در کتاب مکاسب بسیار تعبیر مهمی مرحوم شیخ داره. مرحوم شیخ می‌فرماید که فَإِنَّ الْمُرَادْ بِالْحَوَادِثِ ظَاهِرًا مُطْلَقُ الْأُمُورِ الَّتِي لَا بُدَّ فِيهَا عُرْفًا اَوْ شَرْعًا اَوْ عَقْلًا إِلَى الرَّئِيسِ. تمام اموری که از نظر عرف، عرف میگه آقا باید ببینیم رئیس چی میگه. میخوان فرض کنید که یک کاری رو در یک شهری انجام بدن، ببینیم رئیس چه میگه. حالا این کار هر چی میخواد باشه، اموری که عرفن یا شرعن یا عقلن، خیلی دایره وسیعی مرحوم شیخ مطرح کرده، محتاج به رئیسه. بحث فقیه و دایره اختیارات او این چنینه و واقعش میشه گفت آقایون بعد از 41 سال از پیروزی انقلاب هنوز ما ولایت فقیه رو نفهمیدیم، هضم نکردیم. این ادله است. حالا ما کاری به روشن فکرها و مخالفین دین و مخالفین فقه و اینا نداریم. یه وقتی، اون وقتی که امام رضوان الله تعالی علیه فتوا می دادن بر لزوم شرکت در انتخابات، یه عده‌ای اومدن این بحث حق رو مطرح کردن، گفتن آقا اصلا این تکلیف نیست، این یه حقیه، این حق را کسی خواست ازش استفاده کنه، کسی نخواست ازش استفاده نکنه. و با این فکر و اندیشه میخواستن این مسئله رو از دایره یک موضوع دارای حکم شرعی و تکلیف خارج بکنن. ما یادمون هست این بحث ها قبلا خیلی مطرح میشد، تا اینکه من حالا اینطوری در ذهنم هست، برای اولین بار رهبری معظم انقلاب خیلی وقتای پیش ایشون فرمودن هم تکلیف است هم حق است. خب اینا ممکنه برای شما طلبه ها سوال بشه یا برای اهل نظر که چطور میشه یه چیزی هم تکلیف باشه هم حق باشه. حق در مقابل حکمه، حکم قسیم برای حقه. ما بگیم یه چیزی هم تکلیف است هم حق است. خب این به دو عنوانه، به این عنوان که اصل حضور واجب است، تکلیفه و حق نیست. شرکت هر کسی در انتخابات واجبه، واجبه. حالا آیا این ترک واجب مستلزم این است که بگیم این مرتکب کبیره شده؟ اگر در بعضی از موارد موجب وهن نظام اسلامی بشه، بله کبیره است. اگر نه، یک کسی شرکت نکرد، شرکت نکردنش هم موجب وهن نظام نمیشه. حالا مثلا 60%، 70% مردم شرکت میکنن، همین مقدار اعتبار این نظام اسلامی در جای خودش باقی میمونه، این وهن نیست، اما باز گناهه، باز ترک واجبه. از جهت اصل حضور تکلیفه، اما از جهت اینکه به چه کسی رأی داده شود حقه. این خود شما، خود مردم باید با اختیار خودشون یک کسی رو که ببینن دارای شرایط هست انتخاب بکنن. البته یک مردم غالبا به یک روحانی اعتماد میکنن، میگن آقا شما به کی رأی میدی؟ ما میخوایم قیامت خیالمون راحت باشه، تو حتما رفتی تحقیقتو کردی، بررسیتو کردی، مانعی نداره. یا میان مشورت میکنن، مانعی نداره. اما اگر حتی در یه خانواده پدر به فرزند بگه باید به این رأی بدی، این جایز نیست. یه وقتی هست که میگه نظر من اینه، من تحقیق کردم، شما برو تحقیق کن، اما بگه چون من میگم باید به این رأی بدی، این جایز نیست. همچین ولایتی نداره پدر. همسر اینا ببینید بحثاییست که تو این فقه انتخابات آقایون امروز خیلی از ما سوال میکنن. سوال میکنن که آقا شوهر ما میگه باید به این رأی بدی، همچین حقی نداره شوهر، همچین ولایتی نداره. حتی عرض میشود که تا مادامی که فقیه جامع و شرایط، اونم روی یک ضرورت ها و استراری که به این زودیان پیش نمیاد، تا مادامی که نسبت به یه فرد معین حکم نکرده، اینجا کسی فقیه هم حق نداره این کار رو انجام بده، بگه باید فلانی رأی بدی. بله یه وقت رو مصالح دینی، مصالح مردم حکم میکند، باز اونجا هم تبعیت لازمه. پس ببینید این هم تکلیف هم عنوان حق داره. این که اگر کسی بیاد بگه اینو بگیم حق شهروندیه، به حوزه های علمیه چه ارتباط داره؟ به مراجع چه ارتباط داره؟ به روحانیت چه ارتباط داره؟ اصلا به دین چه ارتباطی داره؟ خب سوال ما این است که آقا دین راجع به انتخابات هیچ حکمی نداره؟ هیچی؟ بالاخره در بعضی از انتخابها وجوبه. قبل از انقلاب در زمان طاغوت حضور در انتخابات حرام بود، اما الان واجبه بدون هیچ تردیدی. خب ما عرض کردیم آقایون این عمل حوادث الواقعه، که حالا ببینید سند این توقیع شریف دیروزم من عرض کردم این سندشو دیگه کسی تردید نکنه. حالا اسحاق ابن یعقوب مجهوله، اما این روایت مورد عمل اصحاب است اولا، اجماعات منقوله مؤیدش هست ثانیاً، نصوص دیگر مؤیدش هست ثالثاً. من دیشب باز مراجعه کردم، دیدم مرحوم آقای شاهرودی، مرحوم استاد محمود رضوان الله علیه در کتاب الحجشون در جلد 3 صفحه 348 ایشون میفرماد کیفکان فلا ینبغی الاشکال فی اعتبار سنده. حالا ایشون از چه راهی وارد میشه؟ لدلالت توقیع علی علو شأن اسحاق. اصلا میگه این مت خودش دلیل بر این است که این اسحاق آدمی بوده که امام باید این جواب او میداده، ولی اگر اسحاق یه آدم مجهوله عرض میکنم که بی اعتباری بود، میشد امام زمان یک همچین عجل الله تعالی فرجه و شریف یه همچین جوابی به او بده؟ بالاخره امام زمان وقتی دارن توقیع میکنن، باید اون کسی که سوال کرده اسحاق ابن عمار داده به محمد ابن عثمان سموری، اونم خدمت امام زمان داده، امام زمان این جواب رو مرقوم فرمودن. مرحوم آشارودی میگه خود توقیع دلالت بر علو شأن و سمو و رتبه او داره، ثانیاً خود متن شواهد صدق داره، ثالثاً تلقیه به قبول شده بین اصحاب، رابعاً شهرت فتوایی مؤیدشه. خیلی از فقها بر طبق این و استناداً به این توقیع شریف فتوا دادن. خب حالا یکی دو تا سه تا از بزرگان میگن آقای اسحاق ابن یعقوب مجهوله، پس این روایت رو ببوسیم بگذاریم کنار. ما مکرر عرض کردیم این نحو برخورد با روایات درست نیست. روایتی که این همه برای ما قرینه داره که قطع به صدورش پیدا میکنیم، شیخ صدوق نقل کرده، شیخ طوسی در کتاب القیبه نقل کرده، طبرسی در احتجاج نقل کرده، بعدم علما و فقها همینطور بر طبقش فتوا دادن. این از جهت سند به قول مرحوم آشارودی کسی نباید بیاد درش تردید کنه. خب منتها بحث میاد روی این عمل حوادث الواقعه. خب اینا رو دیگه در جای خودش دیدید، من فقط خواستم یک اشاره‌ای بکنم. یک اشکال عمده تو کلمات آقایون هست، مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم استحمد خونساری و عده‌ای دارن این اشکال رو، حتی خود امام به نظرم این اشکال رو دارن. احتمال این که این الف و لام الف و لام عهد باشه، یعنی این حوادث واقعه سؤال جواب از اون حوادثی است که به صورت معین در نامه اسحاق ابن یعقوب بوده. خیلی خوب، حالا برفرضم ما اولا که میگیم این احتمال ضعیفه، بسیار ضعیفه، برفرضم چنین احتمالی باشه، اون تعلیل فانهم حجتی علیکم، یعنی فانهم حجتی در این 10 تا موردی که تو سوال کردی، یا نه تعلیل یعمم، اینا در همه اموری که من بر شما حجت هستم اینا هم حجتن بر شما. بنابراین تردیدی نیست، انتخابات، امر هلال، همه امور. عرض کردم الان دیروزم مثال رو ظاهرا ذکر کردم، یه شهری رئیس میخواد، به فقیه میگن آقا رئیس رو معین کن، اگر فقیه که من فلانی رو رئیس این شهر قرار دادن، بر همه مردم اونجا تبعیت لازمه. منتها در زمان ما به حمدالله حکومت اسلامی وجود داره، از طرف فقیه جامع الشرائط دولت هست، دولت وزارت کشور داره، وزارت کشور میاد برای هر شهری استاندار فرماندار معین میکنه و فقیه دیگه حق مداخله رو نداره. تو این شرایط فقیه دیگه نمیتونه بیاد مزاحمت بکنه. اینم یک قانونی است که خود امام در کتاب البی دارن، میفرمان وقتی یک فقیه متصدی یک امری شد، فقیه دیگه حق مزاحمت با او نداره. ولی این از شؤون فقیه حوزه ها این رو یادشون نره، مهمترین یادگار امام برای ما ولایت فقیهه. ما با ولایت فقیه حکومت اسلامی رو درست کردیم. مهمترین نظریه امام تو مسائل فقهی و اصولیش بحث ولایت فقیهه. حالا بحث خطابات قانونیه و نمیدونم اینا سر جای خودش، امام به حمد الله ابتکارات فقهی و اصولی فراوان داشته، ولی در همه اینها مهمتر از همه اینها فقه رو احیا کرد، فقیه رو احیا کرد. فقیه کیه؟ منتها فقیه با اون شرایطی که خود امام میفرمود، با اونی که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه یه روزی در مجلس درس میفرمود این اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه، میفرمود این مخالفن لهوا از مشکل ترین شرایطشه، از اجتهاد مشکل تره. یعنی اگر هوای او این است که یک غذای خاصی بخوره باش مخالفت کنه، حتی در مباهات، در مباهات اگر یه چیزی مطابق با میل نفسانی و هوای نفسانی او بود خودشو اسیر او نکنه، و این خیلی کار مشکلیه. ما نمیگیم آقا یه فقیه که مجتهد شد این دیگه بیاد همه امور رو دست بگیره، این همه شرایط براش وجود داره. خب حالا اگر ولذا از قدیم میگفتن جامع للشرائط، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا، صائنا لنفسه و شرایط دیگری که در روایات دیگری اومده، این فقیه رو در زمان غیبت دستش بازه. این فقیه حالا علاوه بر این که باید بیاد اجتهاد کنه، مسائل مستحدثه رو بیاد بیان بکنه، تو خیلی از امور دیگه او دستش بازه. بله اگر یک کسی ولایت فقیه رو قبول نکنه، یک کسی بگه آقا من اصلا ولایت فقیه رو قبول ندارم، خب اینجا عرض میکنم میگیم خب کی؟ بالاخره مردم رو بیاد در یک امر انتخابات، بالاخره باز یک کسی یه مسئولی به کسی بالاخره باید به مردم عامی بگه آقا حضور پیدا کنید. این نحو فکر کردن این به این نتیجه میرسه که اصلا بگیم عقلا هم حق دخالت در انتخابات رو ندارن، هیچ کارشناسی حق نداره. وقتی دست فقیر رو ببندیم بگیم آقا تو حق نداری، حالا یه کارشناس اقتصادی بیاد بگه مردم برای اینکه اقتصادتون خوب بشه باید تو این انتخابات شرکت کنی، بگیم آقا تو غلط میکنی، ما کاری به تو نداریم. یه کارشناس سیاسی اینو بگه، یه کارشناس فرهنگی، کارشناس بهداشت، در حالی که عقلا میگن اگر گفت باید تبعیت کرد. شما الان با قطع نظر از فقه، با قطع نظر از دین، با قطع نظر از ولایت فقیه، اگر امروز یک کارشناس نظامی بیاد پشت تلویزیون بگه مردم اگر میخواید امنیتتون حفظ بشود باید تو این انتخابات شرکت کنید، شما میگید آقا به تو چه؟ تو چرا دخالت میکنی؟ بابا امنیت یه امر ضروریه برای مردمه، بگیم دست تو درد نکنه، گوشم به حرف تو میکنیم، هم عقل میگه هم عرض میشود که شر میگه، گوش به حرف تو میکنیم ما. یه کارشناس اقتصادی بیاد این حرفو بزنه، خب ما برای همه این شعبه های علمی اعتبار قائل بشیم، اما بگیم اگه فقیه حرف زد بگیم تو فضولی نکن، بگیم تو حرف نزن، بگیم فقه حق نداره دخالت بکنه. این محدود کردن دینه. اون وقت اسمش هم میگذاریم که خب آقا اگر مراجع بیان بگن یه عده‌ای از مردم گوش نمی کنن، قداست فتوا به هم میخوره. ما قداست فتوا رو برای کی میخواییم مگه؟ قداست فتوا مال همین زمان هاست. اون کسی که دین رو قبول داره مرجع تقلید هم قبول داره، اون کسی که دین رو قبول نداره مرجع تقلید هم قبول نداره، از اول هم همینطور بوده تا آخر هم همینطور خواهد. قداست ما به اسم این که آقا قداست فتوا رو حفظ کنیم، آقا باید قداست روحانیت، قداست دین رو حفظ کنیم. مگه دین یه چیزی هست که بگذارمش توی دکور به این قداستش حفظ بشه؟ دین اومده آقایون توی اجتماع، تو دنیا، تو صحنه بین الملل. خود اهل کفرن دنبال خارج کردن دین از صحنه هستن، و بینا راهاش همینه. من نمیخوام بگم اون کسی که این حرفو میزنه خدایی نکرده خدایی نکرده خدایی نکرده داره از اونا تبعیت میکنه، ولی اونا دنبال همینن، میگن آقا فقیه دخالت نکنه، دین دخالت نکنه، خودمون میدونیم چی کار بکنیم. خودمون برای شما منشور سازمان ملل نوشتیم، قرآن و دین و سنت پیامبر و مسیحیت و یهودیت همه رو بذارید کنار، این میشه قضیه. حالا نمیخوایم بحث خطابی عرض بکنیم یا منبر بریم، گرچه منبرم خودش توفیقی میخواد، اما میخوام برای شما حدود و ثغور این مسئله، اگه تو دانشگاهی حضور پیدا کردید، در جمعی حضور پیدا کردید، از شما میپرسن آقا اگر مرجع تقلید فتوا داد که آقا شرکت در انتخابات واجبه، تبعیت لازمه یا نه؟ قطعا تبعیت لازمه. حالا اجازه فرمایید، حالا من امروز نمیخواستم دیگه اصلا حرف بزنم، میخواستم پاسخ به سوالات آقایون بدم. اگر در این مطالبی که من گفتم حتما پاسخ به یه سوالات بوده قاعدتا، حالا این چند دقیقه رو آقایون اگر سوالاتی دارن بفرمایید. چرا؟ بله خب روات احادیثنا به عنوان انهم فقیهون، چرا؟ حالا اینو در جای خودش ببینید، وقتی میگن روات احادیثنا، این روات همون من عرف حلالنا و حرامناست، نه فقط الناقلین احادیثنا، نه، یعنی اون کسی که عرف حلالنا و حرامنا، یعنی این روات احادیثنا روایت دیگه آمده معنا کرده. چی فرمودید؟
اگر فقیه حاکم بکنن و این حکم میشه حکم شرعی. اون فتوی که حاکم نیست خب نمیتونه حکم بکنه،
ولی فتوا میتونه بده.
فتوا نمیتونه بده.
چرا؟
فتوا مقدمه واجب میشه و مبناش
نه، مقدمه واجب نیست، خود این واجبه، خود این واجبه. دیروز عرض کردم خود این حضور در انتخابات به عناوین متعدد واجبه، من حیث و این که سرنوشت خود این انسان واجبه. انسان باید در سرنوشت خودش دخالت کنه. شما حالا بید این آیات رو ما متاسفانه فقط میبریم تو مسائل اخلاقی و تهذیبی. فقط قو انفسکم، این قو انفسکم یعنی مراقب شاید گناه نکنی، یا خودت رو، سرنوشت خودت رو، آینده خودت رو حفظ کن. ما هم عقلن موظفیم به رعایت سرنوشت خودمون، هم شرعن موظف هستیم، این واجبه بر ما. الان یه آدمی بگه آه من اصلا فکر نکردم میخوام آینده چه کاره بشم، این اصلا داره ترک واجب میکنه، این داره ترک واجب میکنه. تو باید سرنوشت خودتو معین کنی. به لحاظ اینکه سر تعیین سرنوشت واجب، تعیین سرنوشت یه امر مقدمی نیست، یه امر نفسیه. به لحاظ اینکه حفظ حکومت اسلامی، این خودش دیروزم بعد از درس عرض کردم اصلا این مقدمه او نیست، اصلا یکی از مظاهر حفظ این نظام اینه. بله نظام حفظ میشه. حالا یه وقتی هست که حالا من دیروز فرمایشات رهبری دیدم ایشون کلمه حکم رو هم به کار بردن و این رو تعجب میکنم که چرا صدا و سیما و اینا روش مانور نمیدن یا تعبیر به حکم کردن. اگه تعبیر به حکم باشه دیگه تخطی برای هیچ کس جایز نیست. و باز من اینجا این نکته رو عرض کنم، چون در فرمایشات اون نویسنده محترمی که دیروز بود این بود که خب حالا اگر یه فقیهی حکمی کرد ما علم داریم به این که او خلاف کرده، اینجا مسلم قواعد ما میگوید نباید از او تبعیت کرد. نمیدونم ایشون این قواعد از کجا آوردن. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب تحریر الوسیله در مسئله حج میگن اگر ما شیعه در ایام حج حاکم اهل سنت حکم کرد که امروز اول ذی‌الحجه است و ما یقین داریم اشتباه کرده، میفرماد تبعیت لازمه. میفرماد تبعیت لازمه. مرحوم والد ما همونجا با علم به خلاف میگن تبعیت لازمه. من یه مثالی آقایون بر شما عرض بکنم، البته نمیخوام این رو دلیل بر این بحث فقهی بگیرم. امام و مرحوم والد ما میگن اطلاق ادله نفوذ حکم حاکم میگه حتی مل علم بالخلاف، اگر در زمان حضور معصوم امام یه حکمی کرد، در زمان عرض غیبت که حالا اینجا فرضش میشه، اونجا فرض علم بالخلاف اصلا معنا نداره، در زمان غیبت فقیه اگر حکمی کرد و ما علم به خلاف پیدا کردیم، ادله نفوذ حکم حاکم اطلاق داره. حالا ببینید شما در جبهه اذه فرمایید در جبهه جنگ، در جبهه جنگ اگر یه فرمانده به سرباز گفت از این مسیر برید، سرباز یقین داره این داره اشتباه میکنه این فرمانده، اما عقلای نظامی همه چی میگن؟ چی میگن اونا؟ میگن آقا تبعیت از فرمانده لازمه. حالا آقا اجازه بدید من دارم مبنای امامو بخوام بگم. اینی که این نویسنده محترم میگه این خلاف قواعد مسلم، نه خیر، هیچ خلاف قواعدم نیست، حتی اگر علم به خلافم دارید تبعیت لازمه. ببینید البته این جای بحث داره، ولی من میخوام بگم اون طرفشو نگید که آقا قواعد مسلمیه، یعنی امام رضوان الله تعالی علیه در تحریک این فتوا رو داده خلاف قواعد مسلم فقیه. اونم در باب هلاله، در باب هلال، اونم بحث حجه، بحث عرفاته، بحث مناست، حجی که مساویه با این است که اگر انسان انجام نده میشه یهودی و نصرانی، ولی میفرماید با علم به خلاف، اما تو باید تبعیت کنی. اون روزی که اینا میگن عرفه است، همون روزم تو عرفه قرار بده. اون روزی که اینا میگن عید قربانه، همون روز عید قربان قرار بده. حجت هم صحیحه، نیاز به آدم نداره. من عرضم اینه. البته ببینید خودش یه بحث دیگریه. من اونی که بیشتر تاکید داشتم در بحث دیروز و امروز این است که تو این مسائل آقایون سست نشیم، ارزش فقه رو کم نکنیم به بهانه یا خیال اینکه این قداستش، آه من روحانی هرچی از این مسائل دور باشم مقدس دارم. این تقدس به چه دردی میخوره؟ باید بیایم تو میدان، باید حضور داشته باشیم، باید عرض میشود که حرفها، دشنامها، نمیدونم. خب پیامبر وقتی شروع کرد این همه شکنجه ها رو دید. ما اوزی نبیون مثل ما اوزی. خب پیامبرم میتونست جوری عمل بکنه که اینقدر اذیت نشه. پس ببینید دین، ما خادم دینیم آقایون. اگر ببینیم نفع، حرف دین رو باید بزنیم. حالا مردم میخواد خوششون بیاد، میخواد بدشون بیاد، میخواد غربی ها خوششون بیاد، میخواد بدشون بیاد، ما باید دفاع از دین بکنیم. این آقایون برای ما در رأس همه مطالبه. امیدوارم که این انتخابات همه با قصد قربت شرکت کنیم، یک حضور بسیار جدی داشته باشیم. و صلی الله علیه.